Bismillahirrahmanirrahim. Derse el-Kisani ve Cugayfari. 5. Esfendi 1402.
که امروز خیلی به سوالات جواب نمیدم، سریع به این مطلب رو تمام کنم. جلسه قبل خیلی سوال من شوخی میکنم تا
صحبت در رابطه با استحاله تکلیف به غیر مقدور بود. مرحوم شهید صد فرمودن که ما این مطلب رو و این بحث رو در ضمن 6 مطلب مورد نظر هم. مثلا اول در رابطه با معنای استحاله تکلیف به غیر مقدور بود، فهمیدن که استحاله تکلیف به غیر مقدور دارای دو معنی است. معنای اول استحاله مؤاخذه است، یعنی قبیح است که مولا شخصی که عاجز از انجام یک تکلیفی است رو عقاب بکنه. کسی که نمیتواند نماز قیامی بخواند، قبیح است که مولا بر ترک این نماز او رو عقاب بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه چرا قبیح هست؟ به خاطر اینکه عقل حق و طاعه برای مولا نسبت به این شخص عاجز نمیبیند و دایره حق و طاعه مولا رو محدود میکند نسبت به این شخص عاجز. معنای دوم استحاله تکلیف بود، به این معنا بود که ما میپذیریم که حکم عقل به استحقاق عقاب عبد منوط به قدرت اون است، اما آیا در تکلیف کردن مولا هم قدرت مکلف بر انجام فعل شرط هست یا نه؟ اگر شرط باشد، در اینجا میگوییم که استحاله تکلیف به غیر مقدور دارد، یعنی مولا نمیتواند شخصی که غیر قادر است را تکلیف بکند. این مطلب اول. مطلب دوم در رابطه با این بود که آیا قدرت در ملاک و اراده باید اخذ شده باشد که یک فعلی ملاک داشته باشد؟ آیا قدرت در اراده باید اخذ شده باشد که اراده مولا و خوب به مولا نسبت به اون فعل تعلق بگیرد؟ مرحوم شهید صد فرمودن که ضرورتی نداره، ولی میتونه ها ملاک داشتن منوط به قدرت باشه، ولی ضرورتی نداره که مثالش گذاشتن. اما آیا قدرت لازم است که شرط تکلیف باشد یا لازم نیست؟ مرحوم شهید صد فرمودن که مراد شما از تکلیف چی؟ اگر مرادتون تکلیف خالی از داعی بعث و تحریک، در اینجا اشکال نداره که مولا عاجز رو تکلیف بکنه و قدرت نسبت به چنین تکلیفی شرط نیست. خب نمیخواد حرکتش بده دیگه، این اما تکلیف میکنه. حالا سوال اینه که چرا تکلیف میکنه؟ به خاطر اینکه ملاک و اراده رو به ما بفهموند. سوال دوم اینه که چرا میخواد ملاک و اراده رو به ما بفهموند؟ به خاطر اینکه اولا قادرین برن اون رو انجام بدن، در ثانی اگر این رو دیروز اون روز نگفتم، اگر عاجز به صورت غیر اختیاری اون تکلیف رو انجام داد، تکلیف رو انتصال کرده است. درسته نمیتونه ها، ولی اگر به صورت غیر اختیاری اون رو انجام داد، تکلیف رو انتصال کرده. مثلا فرض فرمایید که مولا فرموده اغتسل للجنابه، شما هم جنوب شدید، اجلکم الله، حالا اجلکم الله نه بالاخره شدید، بالا یک کوه هست، بله مستحب جنوب شدن، جنوب شدن
از طریق شرعی،
خب باید شیر بشنه، شما هم بالای کوه بودید و مثلا فرض کنید که بالای قبه قله چی اینجا دماوند یا رفتید چه می‌دونم اورست، اونجا بالاخره علاوه چند شرعی جنوب شدید، اون ته درم یه بالاخره آبی میاد و اینها، خب طبیعتا شما نمیتونید قصف بکنید، اما تکلیف اختصال جنابه متوجه شما نیست. اما اگر حالا یه آدم پیدا شد شما رو هل داد و شما قبل از این که برسید داخل آب نیت غسل قصد قربت کردید و نیت غسل جنابت کردید، حالا اگر سکته نکردید یا بالاخره کسی هم هل نداد پاتون لغزید و افتادید، در اینجا تکلیف رو انتصار فرمودید. این هم خب
یکی
حالا این مثال من میرسه به غسل میت، حالا یک جای پایین تری. پس اگر تکلیف به داعی بعث نباشد مشکلی ندارد که متوجه غیر قادر بشود. اما اگر تکلیف به داعی بعث باشد، به داعی بعث و تکلیف به داعی بعث و تحریک باشد، مرحوم شریفت فرمودن که خب روشن است که در اینجا این قدرت شرط اعتبار و تکلیف مولا می باشد. چرا؟ به خاطر این که داعی بعث و تحریک از جانب مولا نسبت به مکلفی معنا داره که او رفقای من قادر بر انجام فعلی است. اگر قادر بر انجام فعل نباشه، دیگه اصلا انگیزه‌ای در مولا برای تحریک او نسبت به انجام اون فعل شکل نمیگیره. وقتی ما میدانیم یا مولا وقتی میداند که این شخص عاجزه، دیگه انگیزه ای نداره که او رو حل بده، به صورت تشریعی بحث بکنه که برو اون کار رو انجام بده. لذا داعی و انگیزه بحث زمانی شکل میگیره که شخص قادر بر انجام باشه، و اگر قدرتی بر انجام نداشته باشد، مولا اصلا انگیزه نداره که او رو تکلیف بکنه. لذا اصل تکلیف کردن در اینجا شکل نمیگیره. که دیگه حالا چهارشنبه عرض کردیم که این استحاله بنابر نظر بعضی استحاله عقل عملی است، بنابر نظر مرحوم شهید سعد که به تبع مرحوم ناینی است، استحاله عقل عملی است که توضیحش رو دادیم. حالا به نظرم تفاهم حاصل شد ولی اینکه توافق هم حاصل نشده باشه، مراد این بود که اگر شما بگویید که عاجز تکلیف دارد، این میشود معلول بلا علت، و معلول بلا علت استحاله عقل نظری داره، چون علت تکلیف کردن وجود دایی است. مولا اگر داره تکلیف میکنه به دایی بحث است، به دایی تحریک است. حال اگر بگویید که این عاجز تکلیف دارد، یعنی معلول که تکلیف کردن است هست، ولی دایی اون که علت اون که دایی بحث و تحریک باشد نیست، این میشه معلول بلا علت. که حالا مرحوم شیخ صد در اونجا و در بروز که تصریح کردن این مطلب رو و قائل به این مطلب. اما مطلب سوم این است که پس اصل استحاله تحریک مولوی و جعل به داعی تحریک ثابت شد. ایشون در اینجا می فهمن که ظاهر خطاب تکلیف، رفتیم در اثبات، ظاهر خطاب تکلیف هم این است که جل به دایی چی رفقای من صادر شده، به دایی بعث و تحریک از ناحیه مولا صادر شده. یعنی ظاهر خطاب که بیانگر حکم است و حکم رو افاده میکنه اینه که صرفا یک اعتبار و یک بعث خشک و خالی، یک اعتبار خشک و خالی نیست، بلکه اگر یک تکلیفی از ناحیه مولا صادر شده به اعتبار و به دایی بحث مولا، اگر گفته سله میخواد تو رو چیکار کنه، حرکت بده، اگر میگه آب بیار برای من، میخواد تو رو حرکت بده که آب برای من بیاری. خب وقتی ظهور خطاب این شد، نتیجه این است که جعل به دایی تحریک مولوی هم از عاجز قوی است. پس نتیجه این است که اطلاق این خطاب سله، اطلاق خطاب اختصر و خطابات دیگر که بدائی جعل مولوی هستن شامل عاجز نمیشن. لذا این استحاله عقلی کل مقید لبی متصل میشود برای این اطلاق. ما اول میگوییم که خب ظاهر خطاب که مطلقه، قیدی نداره، ولی این استحاله عقلی از ابتدا ظهور این خطاب در اطلاق رو جلوشو میگیره و نمیذاره که این خطاب شامل جناب آقای عاجز بشود. این مطلب سوم. حالا من دیگه اینجا توضیح ندادم، آقای صدر هم توضیح ندادن که چرا ظاهر خطاب این رو فقای من، چرا ظاهر خطاب مولا اینه که اعتبارش بدائی بحثه، بدائی تحریکه. انشالله در بحث خارج یکی از مطالبی که ضمن صیغه امر و ماده امر میخونید اینه که ثابت میکنن آقایون که چرا و جعل مولا و اعتبار مولا بدائی طلب به اصطلاح یا بدائی بحث و تحریک است، چرا بدائی تهدید نباشد، چرا بدائی تعجیز نباشد، چرا این دائی رو شما ثابت میکنید. که حالا آقای صد کارش راحته، به خاطر اصالت و تطابق این رو ثابت میکنه، من هم آخوند و اینها بیانات دیگری دارم که دیگه اینجا آقای صد توضیح ندادن، من توضیح ندادم. در ضمن نکته اول نوشته بودم، بعد دیگه دیدم خیلی طولانی میشه، دیگه هم صرف نظر کردم فاکتور گفتم. اما مطلب چهارم، مطلب چهارم این است که مرحوم شهید صد می‌فرمان که با این بیاناتی که ذکر کردیم و گفتیم که داعی مولا در هر تکلیفی بعث و تحریک مکلف به سمت فعل، خوب روشن میشه که رفقای من هر تکلیفی، چه تکلیف الزامی باشد چه تکلیف غیر الزامی باشد، مشروط به قدرت و قادر بودن نسبت به اون فعل هست و شامل عاجز نمیشه. حتی در تکلیف مستحبی هم رفقای من که مولا داعی بعث و طلب استحبابی دارد، اون داعی بعث به چه کسی تعلق میگیرد؟ به شخصی که قادر بر انجام فعله. چرا که همونطور که بیان شد، اگر مولا به تکلیفی که دارای مصلحت امر میکنه، به خاطر این امر میکنه که اون مکلف رو به سمت اون فعل تحریک بکنه تا غرض رو تحصیل بکنه. و اگر این مکلف ولو اینکه اون تکلیف هم استحبابی باشه قادر نباشه، دیگه مولا نمیتواند حتی تکلیف استحبابی رو متوجه او بکنه. و همینطور نسبت به تکالیف کراهی هم این بیان میاد، یعنی تکلیف کراهی مشروط به قدرت مکلف نسبت به ترک اون فعله. اگر مکلف قدرت بر ترک اون فعل نداره، مولا دیگر داعی زجر کردن و داعی باز داشتن اون مکلف نسبت به ترک اون فعل رو نداره. لذا این بیان هم نسبت به هم تکالیف الزامی و هم تکالیف استحبابی میاد، و تکالیف استحبابی هم دیگه نسبت به عاجزین اطلاقی ندارن، ما اون استحاله عقلی کلمقید المتصل لبی نسبت به اینها میشود. اما مطلب پنجم این است که مرحوم شیخ فرمودن که همونطور که در مطلب دوم بیان کردیم، قدرت شرط ضروری در تکلیف میباشد، تکلیف بدایی بس، اما شرط ضروری در ملاک و اراده نیست، بلکه اراده میتونه مشروط به قدرت باشه، ملاک میتونه مشروط به قدرت باشه. حال ایشون اینجا میفهمه که من میخوام یه اصطلاح به شما یاد بدم. اون اصطلاح اینه که در جایی که قدرت شرط در ملاک باشه، به اون شرط در ملاک و اراده باشه، به اون میگن قدرت شرعیه. اگر قدرت مکلف بر انجام فعل شرط باشد که یک فعل ملاکدار بشه، شرط باشد که مولا خوب به شدید و اراده نسبت به اون فعل تعلق بگیرد، از ناحیه مولا به اون قدرت میگن قدرت شرعی. اما اگر قدرت شرط در ملاک و اراده نبود، به اون قدرت عقلیه میگن. و ما اضافه میکنیم که این اصطلاح هم یه اصطلاحی است که مرحوم ناینین رو ابداع کردن و در باب مرجحات باب تزاحم، یکی از مرجحات باب تزاحم رو تقدیم تکلیفی که قدرت عقلی داره بر تکلیفی که قدرت شرعی داره دونستند. این نکته رو هم در اینجا بیان بکنیم که این یک اصطلاح جدیدی در باب قدرت شرعی و قدرت عقلی است که از ناحیه مرحوم ناینی ابدا شده. باید توجه داشت که معنای دیگری هم در رابطه با قدرت عقلی و قدرت شرعی وجود داره که انشاءالله در باب تزاحم به اون معنا خواهیم رسید. مطلب ششم و مطلب آخری که در اینجا وجود داره، اینو بگم و دعاتون کنم، اینه که قبل از اینکه این مطلب بیان بشه، سه مقدمه رو که در فهم این مطلب دخیله هست. مقدمه اول این است که در وجوب قضا، قضا کردن یک عمل، مبنایی وجود داره و اون مبنا این است که قائل است که موضوع وجوب قضا فوت ملاک است. یعنی هر کس که از او ملاک فعل ادایی فوت شد، واجب است بر او قضا کردن و استیفای اون ملاکی که فوت شده است. این یک مبنا. اقدمافات کمافات، یعنی اگر ملاک از تو فوت شد، اون ملاک رو باید چیکار کنی؟ استیفا کنی. اخذ قضا اون ملاکی که فوت شد. این مقدمه. مقدمه دوم این است که اگر یادتون باشه در ذیل بحث اثبات الملاک به دلیل بیان کردیم که هر خطابی که شامل حکم شرعی هست دو تا دلالت داره. دلالت اول دلالت مطابقی است که به واسطه اون ثابت می‌شود که فلان خطاب فلان حکم را دارد. سله بیان میکند که چه حکمی را دارد، وجوب را دارد، وجوب صلات را افاده میکند. دلالت دوم دلالت التزامی بود که به واسطه اون خطاب ثابت میشد که حتما این فعل دارای ملاک و مصلحت بوده است که حکم وجوب در رابطه با آن وارد شده است. لذا به واسطه دلالت التزامی ما ملاکدار بودن این خطاب رو چیکار میکردیم؟ رفقای من ثابت میکردیم. خب دلیل این مطلب هم همونجا بیان کردیم که دلیل مطلب چیه؟ چرا به دلالت الالتزامی هم قائل می شوند که ملاک
دارد. دلیل دلالت الالتزامی؟
چرا میگن به دلالت الالتزامی هم ملاکش رو ثابت میکنه؟
یعنی چرا تطابقی نیست؟
نه. کلن چرا ما دنبال اینیم که برای هر فعلی هر حکمی یک ملاک ثابت کنیم؟ به خاطر مبنای امامیه. مبنای امامی این است که رفقای من احکام تابع مصالح و مفاسد هستن، در مقابل اشعری ها که یک قسمشون که میگن احکام تابع مصالح و مفاسد نیست. الحسن ما حسن هشارد و القبیح ما قبه هشارد. اونها قائل به حسن و قب نیستن، قائل به ملاک دار بودن افعال نیستن، افعال خلو و از ملاک و مصلحت میدونن. اما امامیه و مذهب حق قائلن که احکام تابع مصالح و مفاسد، لذا هر حکمی دارای یک ملاک و مصلحتی بوده و اگر خطابی وارد شده و بل مطابقه وجوب و حکم رو برای ما ثابت میکنه، بل التزام برای ما اون ملاک رو ثابت میکنه، ملاک و مصلحت رو ثابت میکنه. مقدمه سوم هم اینه که اگر یادتون باشه مرحوم شیخ زاد در بحث مقدمات دلیل لفظی محرز بیان کردن که ما بحثی داریم به نام تبعیت و دلالت الالتزامیه للمطابقیه. ایشون اونجا فرمودن که قائلین به تبعیت دلالت الالتزامیه للمطابقیه میگن اگر دلالت مطابقی از حجیت ثابت شد، دلالت الالتزامی هم از حجیت ثابت میشه. قائلین به عدم تبعیت میگن نه، تبعیت نیست. درسته که دلالت مطابقی از حجیت ثابت شد، خب ثابت شد که شد، به درک ثابت شد، ولی جناب آقای خود دلالت التزامی مثل یک مرد اونجا واسطه و حجیتش و حال خودش باقیه. و ما همونجا اگر یادتون باشه بیان کردیم که مرحوم شیخ قائل به تبعیت دلالت التزامی دل مطابقی است، ولی که در حلقه ثانیه تصریح نکرد، در حلقه ثالثه و در بحوث و اصلا به خاطر مبنای ایشون در حجیت امرات لابد در از اینکه چاره نداره که بگه دلالت التزامی در حجیت ثابت تابع جناب مطابق است. بعد از بیان این مطالب، سوال روز اول شما جناب آقای شیروی که چه ثمره‌ای بین این دو معنا؟ شما در مطلب اول گفتید که استحاله تکلیف به غیر مقدور دو معنا داره. معنای اول اینه که عقاب مولا نسبت به شخص عاجز قبیحه و عقل میگه تو مولا نمیتونی این عقاب کنی. معنای دوم این بود که مولا نمیتواند تکلیف بکند، اساسا تکلیف معارض. اون میگفت عقاب و مؤاخذه قبیح هست، این میگه چی؟ تکلیف نمیتواند بکند. حال بحثی که در اینجا مطرحه اینه که ما ثمره مترتب بر معنای اول رو میفهمیم. اون معنایی که میگفت عقاب قبیح هست و حکم مولا منجز نیست نسبت به جناب عاجز، این رو میفهمیم. یعنی میفهمیم که وقتی قدرت شرط در تنجز باشه، در اینجا دیگه تکلیف شامل عاجزین نمیشه و عقل میگه که تو حق طاعت مولا بر تو ثابت نشده است و تو دیگر مستحق عقاب نیستی. اون تو سوال اینه که چه ثمره‌ای بر معنای دوم مترتب میشه. بالاخره وقتی عقل میگه حق طاعت مولا شامل عاجز نمیشه و عاجز مستحق عقاب نیست، حالا میگه چه فرقی میکنه که ما قدرت رو شرط در تکلیف بدانیم یا قدرت رو شرط در تکلیف ندانیم؟ دیگه بالاخره این عاجز عقاب نمیشود. حال چه میخواهد تکلیف مولا مشروط به قدرت باشد که شامل این نشه، یا تکلیف مولا مشروط به قدرت نباشد؟ چه ثمره‌ای بر اینها مترتب میشه؟
بله. یکی اصلا قضا برش مهم نمیشه کلا. آره. یه امر دیگه ای نمیتونه بیاد بگه اصلا چیزی از ما شور نمیده که بیام.
اینا اگر میخواید تو فایبان بخورید شما. من همش خیلی سر میفهمم که دو ثمره بر این مطلب بار میشود که ما ثمره اول رو در حلقه ثانیه بیان بکنیم، ثمره دوم رو انشاءالله در حلقه ثالثه اونجا خواهم گفت. اما ثمره که ایشون در اینجا بیان می‌فرمایند این است که درست است که تنجز و مؤاخذه نسبت به یک تکلیف مشروط به قدرته و تا زمانی که تو قدرت نداشته باشی عقل نمیگه که اون تکلیف بر تو منجزه، اما اشتراط قدرت در خود تکلیف هم دارای ثمره. اون این است که اگر مکلفی رو فقای من از ادای واجب در وقت مخصوص به خودش عاجز بشه، مثلا فرض کنید که مولا فرمود از سل زهر من الزوال الان غروب، نماز زهر رو بخون از زوال تا غروب شمس. خب این مکلف هم از خوندن این نماز در این بازه زمانی عاجز بشه، نتونه که نماز رو اتمام بکنه. خب اگر دلیلی بر وجوب قضا وارد شده باشه و بگه اقض مافات و مرادش هم از مافات فوت ملاک باشد، هم مقدمه که عرض کردم فوت ملاک باشد، در این صورت دو فرض در اینجا بار میشه. فرض اول این است که پس دلیل وارد شده گفته نماز رو در این وقت بخون، مکلف عاجز است و نمیتواند نماز رو در این وقت بخوند، دلیل قضا میگوید اقض مافات ملاک فوت شده رو چیکار کنه؟ فهای من قضا بکنه. خب در این صورت اگر ما گفتیم مثل مرحوم امام و مثل مرحوم آقای خوری رحمت الله علیه ما، اگر گفتیم که قدرت شرط در تکلیف نیست و تکلیف شامل عاجزین هم می شود که مرحوم امام و مرحوم آقای خوری قائل به این مسئله هستن، اگر این رو گفتیم سمیکم، خب در اینجا خطاب سل زهر من از زوال الى القروب به دلالت مطابقیه رفقای من وجوب رو بر این عاجز ثابت می کند، چون خطاب شامل عاجزین شد. و وقتی که وجود به دلالت المطابقی شامل عاجز شد، به دلالت الالتزامی ملاک رو هم بر او ثابت می کند. خب حال که وجود و ملاک برای این شخص عاجز ثابت شد، در اینجا اقض مافات چی می گفت؟ می گفت ملاک فوت شده رو چیکار کن؟ قضا کن. خب ملاک از توی عاجز فوت شد، لذا باید هنگامی که قدرت پیدا کردی اون عمل رو چیکار کنی؟ رفقای من قضا بکنی. اما اگر ما گفتیم که قدرت شرط در تکلیف است و شامل عاجزی نمی شود، کما علیه سید و سید و مرحوم نارینی و متأخرین، اگر این رو بیان کردیم، خب در اینجا دیگه اصلا خطاب سل زهر من از زوال الی القروب دیگه اصلا شامل عاجز نمی شود. وقتی وجود شامل عاجز نشد، دیگر ملاک هم در حق او ثابت نمی شود، اون دلالت التزامی هم نسبت به او وجود ندارد. و چون مدلول التزامی هم در حجیت تابع مدلول مطابقی است، وقتی مدلول مطابقی از این شخص ساقط شد، مدلول التزامی هم بفرمایید ساقط می شود، در اینجا دیگر ملاکی برای این شخص ثابت نشده است که بفرمایید اقض مافات شامل این شخص شود. چرا؟ چون اقض مافات می گفت ملاک فوت شده رو بگو قضا کن. خب نسبت به این شخص اصلا وجوبی نبود که ملاک ثابت بشود. وقتی وجوب رفت، ملاک هم حجیتش ثابت میشود. وقتی ملاک نسبت به این شخص ثابت نشد، دیگه اقض مافات شامل این شخص نمیشود و دیگه این شخص نیاز نیست که نماز رو قضا بکنه. سر خلاصه میگید اگر شما قدرت رو شرط در تکلیف ندونید، مثل مرحوم امام آقای سیدی مثلا و مرحوم آقای خویی که مرحوم امام چون قائل به خطابات قانونی هستن، چون فهمون که وقتی یک شخص میخواد قانونی رو جلب کنه، تو اون قانونش اصلا عاجزین و اینا همه رو میبینه، به عاجز و اینا کار نداره، خطاب رو به همه میگه. بله اونجا مقید منفصل یا بفهمید حکم عقلیات عاجز رو تکلیف رو نسبت به منجز نمی کنه، ولی خطاب شامل عاجز می شود. خب بنابر این مبنا اقض مافات شامل این شخص می شود و وجوب قضا برگردن این شخص میاد. چرا؟ چون وجوب قضا گفت هر چیزی که ملاک از او فوت شده باید قضا بشود و ملاک هم از این عاجز فوت شده. اما اگر بگیم که نه، خود تکلیف مشروط به قدرت است، در اینجا علاوه بر این که وجوب ثابت نمی شود، اصلا ملاکی هم برای این عاجز نیست تا اقض مافات شامل این شخص بشود. لذا این تمام مطلبی بود که مرحوم شهید صد در اینجا بیان فرمودند و این بحث رو به پایان رسوندم. مرحوم 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 مرحوم
مرحوم مرحوم مرحوم
عرض بکنم خدمتتون که من اگر مثال این مطلب رو به نیم عرض دادم، به خاطر تقریبه به ذهنه از صلات الله تسلیم به حاله.
نه، نماز و نیاز نیست قضا بکنم،
برای خانم خواهد دیگه. نه، میخوام یه مطلب دیگه عرض بکنم. میگم این مثالی که من در این زدم مثال تسامحی بود. اینطور نیست که ولو این که شما عاجز باشی من از زوال الی الغروب نماز از تو ساقط بشه. این مثال برای تقریب به ذکر دارم. فرض کنید که صوم، یه مثال صوم می‌خواستم بزنم، گفتم شاید اون یه مقدار سخت بشه تطبیقش، لذا به ملا به صلات مثال زنم آقای صدر هم اینجا تطبیق نکرده بر صلات، به درستی هم این کار کرده، فقط عنوان کلی رو بیان کرده، ما به خاطر تقریب بزن این کار فهمیم. حالا شما این فهمید که
به
خانمای
خائز، خانمای خائز نماز و نیاز نیست قضا بکنن ولی روزه ها رو باید قضا بکنن.
در این زمان رو باید کرده
همون روزه ها ملاقشون برای اینو ثابت
نشده. ظاهرش اینه دیگه، ظاهر این کسانی که اینو میگن باید اینطوری بگن که
هیچکی ولی اینو نمیگه
که ملاک صلاتی شامل اینها نشده. اگر ما اقضمافات های شیبوی عزیزم فوت ملاک
بدونن،
آقای فوت عمل میدونن، کاری به ملاک اینها ندارن. اگر بخوایم طبق فوت ملاک بگیم نسبت به صلات میگیم ملاک صلاتی اصلا نبوده ولی نسبت به صوم ملاک صومین بر اونها بوده، لذا چون ملاک ثابت شده باید برن برن اقضمافات فوت شده ملاک دیگه باید برن. ولی مبنای آقایون مبنای مشکول این نیست که اقضمافات یعنی مافات الملاک، برای همین تو مقدمه اول عرض کردم این نکته رو. خب اما قاعده تو صفحه 317 با
هر کتاب میگه که اون رو اون رو قوت عمل بمونه ثمره میره رو هوا کرد.
بله ولی برای ثمره دار شدن یک مطلب
نیاز نیست که
تمام مبانی طبق اون باشه، حتی یک مبنا هم این مطلب برای اون تطبیق باشه مسئله ثمره
بکنه. بعدا یه چیز بله شخص پیدا بشه که طبق این ثمره بده.
و به نظرم اونطوری که زنی در ذهن قاصرم هست تو دروس هم که عروت الوثقا مرحوم شیخ سعد که مباحث طهارت عروه رو اون به شریفشون رسیده و حاشیه زدن، بخواه این کتاب رو ببینید دروس هم که عروت الوثقا کتاب درسته که حاشیه و عروه است عروه سیده ولی رسما کتاب اصولیه، تطبیقات و مسائل اصولی خیلی زیباست، خیلی زیباست، یعنی لذت میبرم اونجا که آدم میفهم اصول به چه دردش میخواد، تطبیقات مسائل اصولی اونجا به نظرم فکر میکنم ایشون اقضمافات و فوت ملاک میدونه، حالا در ذهن حاصل نمیخواد. اما قاعده تو استحالت تکلیف به غیر مقدور، قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور که اولین دلیل عقلی ما در این بحث هست این میباشد که یستحیل تکلیف به غیر مقدور، تکلیف به غیر مقدور محاله. و این که میگیم تکلیف به غیر مقدور محاله دوتا معنی داره. معنی اول این است که ان المولا یستحیل ایدین المکلف به سبب فعل او ترک غیر صادر منه بالاختیار، محال است که مولا مؤاخذه کند، یدین مؤاخذه کند مکلف را به سبب فعل یا ترکی که از او به صورت اختیاری صادر نشده. خب اینا واضحه دیگه، چرا؟ لان حکم العقد لان العقل یحکم به قبح حاضر ادانه، به این مؤاخذه شما رو چکار میکنه رفقا من؟ تقویح میکنه. آقا مولا تو حق و تعال نسبت به اینجا ثابت نشده، چرا میخوای اینو مؤاخذه کنی؟ لان حق تعال لا یمتد الی ما هو خارج عن الاختیار، حق تعال خارج از اختیار نیست. این اگر این معنا کدوم مرحله از مراحل حکم بود به تسامح که دارم میگم مراحل حکم؟ اختیار نیست؟ مرحله مرحله حکم یک ثبوت داشتیم، درسته؟ ملاک و بگو اراده و جعل و حکم یه اثبات داشتیم یا ابراز بود. بعد من اینجا نمیشتم مرحله فعلیت بگو مرحله تنجز، این معنای اول استحاله تکلیف بگه من اون همین مرحله تنجز که تسامح هم بیم بگیم دو فرقای من مرحله حکم این دیگه مرحله حکم نیست حکم من این حکم چیه رو فرقای من حکم عقل هست حکم مولا نیست عقل میگه آقا تو نمیتونی مولا حق نداری عبادت کنی مولا تو حق و تا دیگه شامل این عاجز نمیشه. ول معنا آخر معنای دیگر جناب قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور این است که ان المولا یستحیل ای یستر منه تکلیفا به غیر المقدور فی عالم تشریع، محال است که صادر بشود از مولا تکلیف به غیر مقدور در عالم تشریع، در عالم جعل، در مرحله حکم، درسته؟ که در مرحله ثبوت باشد. ولی اولم یترتب علیه ادانتن و مؤاخذتن للمکلف، بله مترتب نمیشه بر اون تکلیفی که غیر مقدور است مؤاخذه‌ای، هیچ مؤاخذه‌ای نسبت به جناب غیر قادر عقل برای مولا قائل نیست. مولا نمی
عقل نمیگه که مولا غیر قادر رو میتونی عقاب کنی، این درسته، ولی معنای دوم در مرحله چیه؟ در مرحله جعل است، در مرحله اعتبار است. فلیست الادانه تو وقتها مشروطتن بالقدرت، فقط ادانه و مرحله تنجز مشروط به قدرت نیست، بله تکلیف ذاته مشروطون به ها ایزن، بلکه تکلیف هم تکلیف یعنی مرحله جعل، یعنی مرحله خود تکلیف هم مشروط به قدرته، علاوه بر این که تنجز مشروط به قدرته، خود تکلیف کردن هم که از مراحل حکم مشروط به قدرت ایزن همچنین. و توضیح الحال فی ذلک، توضیح حال در این مطلب این است که وارد شدیم مطلب دوم، ان مقام ثبوت الحکم، ان مقام ثبوت للحکم یشتمل علی ملاک و ارادت و اعتبار. مقام ثبوت برای حکم یک ملاک داره، یک اراده داره، یک اعتبار. اعتبار یعنی همون حکم، اعتبار یعنی همون جعل، یعنی همون تکلیف. اینی که دارم بهتون میگم این به درد میخورا بعدها که برسید سر درس خارج، واسه تعبیرهای مختلفی کرده از محلی سمون، اعتبار، جعل، تکلیف و ثمره بار کرده باید. و من الواضح روشنه که رفقای من، لیس من از ضروری ان یکون الملاک مشروط هم به قدرت، ضروری نیست که ملاک داشتن یک فعل مشروط به قدرت باشه، ولی این که شما مکلف قادر بر این فعل نماشه، باز هم میتونه این فعل ملاک و مصلحت داشته باشه. آقای مثلا فرض کنید که آقای نواب خواستم مثال بزنم، آقای مثلا ایگرک، نه آقای ایگرک مثلا قدرت بر نصب بخاری در خونش نداره، ولی بخاری نصب کردن برای آقای نواب مصلحت داره دیگه، ولی اینکه آقای نواب مثلا نمیتونه، آقای نواب میگم نه آقای زید ایشون قدرت میره ازش، ملاک میره ازش، نه دیگه ملاک هست، چون سرد هوا، خب حالا سرد بودن هوا چه برای کسی که بتونه بخاری نصب کنه، چون نتونه بالاخره ملاک داره. و همچنین اراده، آقای نواب، آقای زید درسته که نمیتونه بخاری نصب کنه، ولی من واقعا چی دارم رو آقای من حب شدید دارم که این بخاری نصب کنه. اراده و ملاک مشروط به قدرت نیست، یعنی ضروری نیست که مشروط به قدرت باشد، اما چرا حالا نمیتواند باشد؟ لأننا لا نورید بالاراده الا حب ناشی من ذلك الملاک، ما مرادمون از اراده همون حبیه که ناشی از ملاکه، و هو مهماکان شدیدن یمکن افتراض و تعلقی بالمستحیل ذاتن فضلن علی الممتنع بالغیر، یه چیزی که مستحیل ذاتی هم باشه من میتونم نسبت به بهش خوب داشته باشم، چه بخواد چه برسد به ممتنع بالغیر باشه دیگه. این اصطلاحات رو دیگه ما ادب میکنیم در مقابل شما معنا نمیکنیم دیگه، شما زرافت فلسفه
سوالی اجتماع نحوی علاقه شدید.
آره اصلا مرحوم آقای قمی رحمت الله علیه
چه خوبیه
گفتم، مرحوم قمی، مرحوم میرزا محمد تقی، میرزا کوچک، ایشون اصلا قائل بود که اجتماع نقضه محال نیست. سر یه جلسه با شیخ حسین قمی، شیخ بودی حاجا حسین قمی، شیخ بود یا سریع بود؟
شیخ عباس؟
نه نه حاجا حسین قمی
حسامانی
هم که ترزا؟ نه 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 از علما، آره شیخ حسین قمی توی مجلس نشسته بودم، میزای شیرازی، میزای کوچک هم بود، بحث بالا گرفت، بعد شیخ حسین گفت که بابا این که اجتماع نقیزن، بعد مرمون میرزا بودن شد کی گفته اجتماع نقیزن محاله، تا میخواست تقریبه شده یه بعد حاجه حسین گفتش که آقا این رو برای ما نگه دارید، این رو دیگه برای ما نگه دارید که اگر زیرا به این رو بزنید دیگه همه چی میره رو هم. و مرحوم میرزا محمد طبیع شیرازی استاد بود که مبانی مسلم رو زیر سوال ببره، استاد این بود که مبانی مسلم رو زیر سوال ببره، مثلا اجتماع نقیزه، اجتماع زده و هر چیزی که مکلم از بعد رحمت الله علیه،
در شرکت
خداوندی چی هست؟ رحمت الله علیه، ولی اعتبار ازا لوح ازا به ماه و اعتبارون یا اقل و عیزن همیت کفل جعل الوجوب علا غیر المغرور. اما سوال اینه که آیا اعتبار میتواند مشروط به، یعنی باید مشروط به قدرت باشد یا ضرورتی ندارد که مشروط به قدرت باشد؟ من همه شریف سر فهمم اعتبار ازا لوح ازا به ماهو اعتبار، اعتبار به ماهو اعتبار یعنی اعتبار بدون داعیه بفرمایید بحث و تحریک، یوغل ایزن ایت کفر جعل الوجوب علا غیر المقدور، اعتبار بدون داعیه بس میتواند که شامل غیر عاجز هم بشود، مشروط به قدرت نیست. چرا؟ لان الاعتبار سهل المعونه، چون اعتبار سهل المعونه است، این اعتباری که سهل المعونه است غیر از اون اعتبار سهل المعونه است که در مراتب حکم گفتیم. اونجا میگفتن اعتبار سهل المعونه است، اشاره داشتن که به این که مولا بگه واجبه ولی پشتوانش ملاک و اراده نباشه، ولی اینجا پشتوانه این اعتبار ملاک و اراده هست. مولا گفته آقا نماز بخون، ملاک و اراده هم داره نماز مولا نسبت به او، ولی فقط چی نداره؟ اعتبار به دایی بعث نداره، دایی بعث در این اعتبار نیست. خب اعتبار سهل المعونه است. اگر هم آقای شیروی از ما بپرسه خب اگر سهل المعونه این اعتبار لغمه دیگه، چرا مولا یه چیزی رو میگه مولا حرکت نمیده؟ حاج آقای سهل میفهمن که جناب آقای شیروی این لیس لغم فی حاضر آقای لغم نیست. چرا؟ از قدیورات و به این مجدد و کشف سیابت تشریح تلتی اعتاد حد بغلا ان ملاک بر موادی، بخاطر که مولا با این سیاق اعتباری است میخواد بگوید که آقا این فعلی که ولی اینکه من تو رو تحریکت نکردم و بحثت نکردم چی داره آقای شیروی؟ ملاک و مبادی داره، ملاک و مبادی داره. ممکنه که آواز آقای شیروی ادامه بده که خب ملاک و مبادی داشته باشه، ما فهمیدی که ملاک و مبادی داره، چیکار بکنیم؟ چه خاکی بر سر بکنیم؟ آقای صدر میفرمایند که اون چیزی که باید شما بر سر مبارک بکنید که الان امام رو ندارید در سر مبارک اینه که اگر قادر بر این فعل بودی فهمیدی مولا حب شدید داره، عقل میگه باید بری انجام بدی. اگر هم غیر قادر بودی، حصول غیر اختیاری اون حسه غیر اختیاری فعل امتثال اون تکلیف هست که ابتدای جلسه عرض کردم. ولیکن اما اگر اعتبار ازالوه زلجل و اعتبار به ما هوه ناشن من دای بعث و تحریک، اگر اعتبار مولا ناشی از دایی بحث و تحریک باشه، اگر مولا به آقای نواب میگه آقای نواب نماز بخون، یعنی میخوام تو رو حرکت بدم، هل بدم به نحو تشریعی به سمت نماز خوندن، یک دایی در تو ایجاد کنم که بری نماز بخونی، فهم نروازه روشنه که انر قدرت علا موردهی تعتر رو شرطن فی، قدرت نسبت به تکلیفی که به دایی بحثه شرط برای همچین تکلیفیه. چرا؟ اینجا نکنید لأن دایی داء تحریک العاجز یستحیل ان ینقده فی نفس العاقل الملتفت، محال است که در نفس یک انسان عاقل ملتفت نسبت به این عاجز چه چیزی منقده بشود؟ تکلیف کردن. نمی شود که بابا یه انسانی که عاقله میدونه طرف نمیتونه این کارو انجام بده، اصلا محاله که دایه چی کار کنه رفقای من، دایه بس نسبت به اون تکلیف داشته باشد، اصلا محال است. یستحیل به استحالت عقل نظری ان ینقده، محاله که منقده بشه، چون اگر منقده بشه میشه معلول به لا علت و معلول به لا علت هم استحاله عقل نظری داره که در بحث چهارشنبه دیگه بسیار مفصل سر این بحث کردیم. یعنی ما بحث چهارشنبه همین تیکه رو خوندیم، همین تیکه رو خوندیم و دیگه این شد بحث کلی و ایسان این رو اعتبار. اما مسئله سوم، و چون که اعتباری که یک شف انخل خطاب شرعی، اعتباری که خطاب شرعی از اون اعتبار کشف میکنه، همه اعتبار به حاضر دایی، اعتبار به این داییست، اعتبار به کدوم دایی؟ به دایی بحث و تحریک. چرا همچین چیز رو میگه؟ چرا میگه خطاب کاشف از اعتبار بدایی بحثه؟ به خاطر این یقتضی از ظهور و تصدیقی و سیاقی در خطاب، ظهور تصدیقی ثانی مقتضی این است که اعتبار مولا اعتبار بدایی بحث باشد، حال که این اعتباری که خطاب بیان میکنه اعتبار بدایی بحثه، فلابد من اختصاصهی به حال قدرت، باید این تکلیف و اعتبار مولا مشروط باشه به حال قدرت مکلف، و یستحیل تعلقه به غیر مقدور، محالی که تعلق بگیره تکلیف مولا به غیر مقدور، و من هنا حالا که تکلیف باید به مقدور تعلق بگیره، من به شما بگم که کل تکلیف مشروطن بالقدر علامت متعلقه، هر همه تکالیف مشروط به قدرت هستن را، همه تکالیف بدون فرق بین تکالیف الزامیه و غیر الزامیه، تکلیف مستحبی هم آقای نواب مشروط به قدرت داشتنه، روشن دیگه. مولا اگر طلب استحبابی داره، این طلب یعنی انگیزه دارد که تو رو حل بده به نحو استحبابی به سمت اون فعل، وقتی تو نمیتونی مولا این هنچه انگیزه نسبت به او در نفسش منقدر نمیشه، و یشتره و کما یشتره فی تکلیف طلبی الوجوب و الاستحباب، چه چیزی؟ القدره علی الفعل، همونطور که در تکلیف طلبی اهم از وجوب و استحباب قدرت بر فعل شرط است، که ذالکه یشترک از شعی نفسه فی تکلیف زجری. در تکلیف زجری یعنی حرمت و کراهت هم چی شرط رفقای من قدرت شرطه، چون نه یعنی زجر مولا نسبت به اون فعل. خب وقتی تو نمیتونی اون فعل رو ترک بکنی، مولا میخواد به چی اون زجر داشته باشه؟ زجر داشته باشه یعنی دایی داشته باشه که تو نری انجام بدی. خب وقتی تو اصلا نمیتونی اون انجام بدی، چه دایی میخواد مولا داشته؟ نمیتونی دیگه.
جون داشته
میتونم تصور کنم. تمام. خب نه، خب دیگه شونش به سمت طلب و ترک که معنی عدمی. شما
طلب زجر یعنی چی؟ طلب ترک. آخه این مبنا درست نیست. یه یادتون باشه. نه اصلا تصور میتونم بله. من تجاوز میتونم
بله. بله یعنی شما میفهمید که من از معنای نه زجر رو برداشت نمیکنم. وجدان عرفی شما اینه که
تر در اینجا میگه
دایی دایی زجر یعنی ها دایی زجر یعنی چی؟ دایی بس یعنی چی؟
بس یعنی انگیزش به سمت رفتن.
دایی بس یعنی انگیزه ایجاد کنه که تو رو هول بده. دایی زجر یعنی انگیزه ایجاد کنه که تو نری. نه انگیزه ایجاد نه که طلب داره که تو ترک کنی. بله لازمه این که من دایی ایجاد بکنم که تو نری، این که میخوام نری. ولی معنای صیغه هم اگر یادتون باشه اونجا عرض کردم این لازمه نیست. معنای صیغه هم همین دلالت مطابقیه نه دلالت التزام.
بعضیشون اینجا نمیتونم
تطبیق بدم. زجر یعنی
دایی زجر
یعنی دایی ایجاد بکنه که در مولا دایی ایجاد بشه که تو نری. چطور تو هم دایی ایجاد کنه که تو بری؟
این درکه
اصلا زجر درک من لازمه نیست. لازمه که تو نری که مولا طلب داره که تو ترک بکنی.
لازمش چه به نفع دلالت التزامی چه به نفع مطابقی. طلب وقتی به یک امر عدمی اصلا نمیتونه تعلق بگیره. ترک یک امر عدمیه. طلب چجوری به یک امر عدمی تعلق بگیره؟ اشکال اونجا این بود دیگه. چه به نفع در حال برای من هم هر دلالت یعنی کلمه ترک، کلمه دلالت ترک بنابرای این که اون رو میگفتن کلمه اشتباهی طلب ترک
دو تا معنا بود دیگه، یکی طلب ترک بود یکی کف
تا اون چیزی که استفاده داره اصلا اینکه طلب به عدم جواب بود استفاده داره
اینکه جواب دادن که کف اونهایی که کف نفع نفس کف نفسی بودن جواب دادن به این بعد عایشه به هر دو اینها اشکال کرد گفت ما نه طلب ترک میفهمیم از معنای سیام نه کف و نفس اون چیزی که ما میفهمیم چطور توی ام بحث مولا رو میفهمیم در اینجا نسبت بعضی میفهمیم اینجا نسبت زجری میفهمیم نهایت اشکالی که شما دارید میفهمید اشکال اثباتیه اشکال اثباتی که اونجا هم اگر یادتون باشه آی شیروی همون توی میزه گردی که اینجا داشتیم آی شیروی هم آره اشکال رو میفهمیم دیگه حالا این اشکال مبنایی که شما دارید آی شیروی و باید سر جای خودش در مسجد اعظم ببینید که آیا
همچنان
مبنایی
میگیم دعایی یعنی برانگیخته کردن دیگه برانگیخته کردن زجریه این برام تصدیق
برانگیخته کردن یعنی دعایی یعنی آره قرض قرضش یه بار حله یه بار قرضش سده میخواد جلو تو بگیره
ها
یعنی درو میبندم با چی درو میبندی با این لا تشرب با این لا چه میدونم کذا اینو درو درم ازت میبندم وقتی دارم عمل میکنم یعنی نه جام جلو تو میگیرم نه میکنم ولی وقتی دارم عمل میکنم دارم قولت میدم میگم برو آه کذا نه یه اصطلاح هم به شما یاد بدم من آقای سر که بی اصطلاح از دنیا نریم آه کذا نه ان القدرت شرط ضروری و فتکیف ولیکن نه لیس شرط ضروری هم فلملاک و المبادی نه قدرت شرط ضروری در تکلیف به ما و دایش اعتبار و بس باشه هست اما شرط ضروری در ملاک و مبادی نیست ولیکن هازا لا یعنی انها لا تکون و شرطن فا این مبادل حکم ممکن ان تکون ثابتن و فعلیتن فی حال قدرت این که میگیم ملاک نمیتونه مشروط به قدرت باشه به این معنا بود که ضروری نیست نیازی نیست که حتما ملاک دار ولی گاهی اوقات ملاک میتواند مشروط به قدرت باشه یعنی زمانی فعل مصلحت دارد که جناب آقای شیروی چی داشته باشه نسبت به اون فعل قدرت داشته باشه و یا ممکن ان تکون مختصتا به حال قدرت ممکنه که این مبادی مختص به حال قدرت باشد و یکون انتفاع تکلیف ان العاجز لعدم المختزی و عدم الملاک رسن و اگر میگوییم که جناب عاجز تکلیف ندارد به خاطر اینکه اصلا ملاک نداره حال اصطلاحی که میخوایم به شما یاد بدیم این است که و فی کل حالت من حاضر قبیل در هر حالتی از این قبیل در از کدوم همین از این که قدرت در مبادی دخیل است اگر قدرت رو در مبادی دخیل بدانیم این دخل قدرت فی تکلیف شرعیون و قد تسمى القدرت و این ازن بالقدرت شرعیه. اگر شارع قدرت رو در ملاک داشتن یک فعل شرط بدونه، به این قدرت میگن قدرت شرعیه. اما اگر شارع قدرت رو در ملاک عقد نکرده باشه، به این قدرت میگن قدرت فعلیه. و فرمان این اصطلاح جدیدی که قیصر از مرحوم نارینی گرفته و یکی از مرجحات باب تزاهم بونسته مرحوم نارینی. یک معنای دیگه هم داره قدرت شرعی و قدرت عقلی که انشاءالله در باب چی میرسیم؟ در باب تزاهم و بحث ترتب به اون خواهیم رسید. خب تسمى القدره این ازن بر قدرت شرعیه به حاضر اعتبار تمیزن لذالک ان حالات عدم دخل القدره فی الملاک. میخوایم این رو تمیز بدیم از جاهایی که قدرت در ملاک شرع نیست. از بیوغال از یوغال اند ازن از یوغال اند ازن، در اینجایی که قدرت شرط در ملاک نیست گفته می شود که این دخل قدرت فت تکلیف رو خواهی من عقلیون و قد تسمى القدره این ازن بالقدرت العقلیه ولا فرق فستهارت تکلیف به غیر المقدور بین یکون تکلیف و مطلقا من انقبیل ایبول الامر لفهمورهی تر فستما در سما تر کن یعنی تر پیش مطالبی کردم تر فستما سر دست
حاجاب
چون فارس نبوده نمیدونست معنیش چیه. سر دست حاجاب نمیگه همین بحثه در بحث تعبدی و توسلی. یکی از معانی تعبدی و توسلی اینه که فعل مباشری شرط باشه در اونجا. و حاجاب یه مثال یوها این مثال هم اصلا آقای سعید گرفته تو بحوث هم همین مثال رو زده هستن. یوها حاجاب اینطوری که همه بچه ها نشسته بودن جدی و اینها یه حاجه گفت مثل ترف استما تا فرض کنون این جمعیت و اینها
دیگه خیلی اهمیت هم تاشو بود.
آره خیلی حاجه ها وقتی میخواد الفاظ رو بگه مثلا ادای لغت عربی میکنه طور رو الاف کنم. یه حالا فرقی نداره در محال بودن مولا بگه ترف استما، خب در اینجا خیلی شامل عاجب نمیشه. یا اینکه مقید کنه به اراده مکلف بگه آقا این فرط الستر فتح الستما اگر میتونی بری بالا ترکم به آسمان، اگر تونستی پرواز کنی، اگر تونستی صعود کنی و پرواز کنی. خب دیگه بالاخره تکلیف در هر دو حال محاله دیگه. وقتی استحال عقلی داشت محال مطلب ششم در ثمره فرق بین معنای اول و معنای دوم استحاله که چه ثمره مترتبه. بالاخره وقتی تکلیف منجز نباشه و این عقاب نشه چه اهمیتی داره که قدرت شرط در تکلیف باشه که آقای سر این رو بگم میخوان در مطلب چه شما که شما فرمان سلام آقای خاشمی این مثال رو نیورده توی آقای عبدالصبات این مثال رو بوده
که فارسی
متعزی میشن بعضی آقایون تو این کتاباشون مثل مرموهای نارمی و بزرگان دیگه مرموهای سبزواری و بزرگان دیگه وقتی سخت میشه میخوان این مثالی توضیح بدن یه تیکر رو فارسی میمیسن. مثلا خود مرموهای نارمی بارها من دیدم در کتابشون مثلا یه عبارتی مثلا یقال فل فارسی مثلا در فارسی این چی میگن بعد خود ایشون اسفحانی بودن آره توضیح دارن. یا مرحوم نه خود تو متن خود آقای نائینی که داشته متن نوشته گفته یوغال فل فارسی مثلا فلان این. خب اینا همشون ایرانی بودن دیگه، همه علما نجف قیاس صاحب جواهر رحمت الله علیه اینا خوندهشون ایرانی و حتی آقای صدر هم که آقای صدر هم برمیگرده یادتون اگر نوشتن روز اول اصالتش برمیگرده به لبنان که اصل برگشت اینها میره به اصفهان. اصفهان شما اینها در میان صدرالدین صدر اینها جد بزرگ آقای صدر اینها همشون اصفهانی بودن بعد کوچ کردن به لبنان. اصفهان خیلی عالم فرده من خیلی بزرگ
دارم
انشالله من خیلی بزرگ دارم بزرگان در اصفهان.